ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران یک موشک بالستیک هدایت شونده با برد 2000 کیلومتر آزمایش کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در صورت ادامه کارشکنی های عربستان امکان اعزام حجاج ایرانی به حج فراهم نخواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید بخش عمده قاچاق کالا در کشور سازمان یافته است. ایران موشکی با برد 2000 کیلومتر آزمایش کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم علی عبداللهی، معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، روز دوشنبه گفت ایران دو هفته پیش یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر و با خطای 8 متر آزمایش کرد. وی تأکید ورزید که خطای 8 متر عملاً یعنی بدون خطا. معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت این موشک هدایت پذیر است و میتواند از جو خارج شود و به جو بازگردد و بدون خطا به هدف بخورد. نام این موشک اعلام نشده. آمریکا و فرانسه در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران، این اقدام را خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره آزمایش‌های موشکی ایران گفت منظومه موشکی ایران مسئله خارج از گفتگو با هر بازیگری است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبریش عربستان سعودی را به کارشکنی در روند اعزام زائران ایرانی به حج متهم کرد و گفت اگر روند چند ماه اخیر از سوی عربستانی ها همچنان ادامه یابد امکان اعزام حجاج ایرانی به حج فراهم نخواهد شد. حسین جابری انصاری گفت ایران تا آخرین لحظات امیدوار است که عربستان از این سیاست دست بردارد و به وظایفش به عنوان میزبان حج عمل کند. پیشتر حسین آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده بود که زائران ایرانی در سال جاری به حج تمتع اعزام نخواهند شد. به گفته او مقام‌های سعودی تاکنون از صدور ویزا حتی برای هماهنگ کنندگان خودداری کردند. عربستان سعودی در پی حمله به اماکن دیپلماتیکش در ایران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و تنش در روابط دو کشور در ماه‌های اخیر بالا گرفته است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید بخش عمده قاچاق کالا در ایران سازمان یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین اشتری روز دوشنبه در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی گفت آیت الله خامنه‌ای در دیدار دیروز با فرماندهان نیروی انتظامی بر ضرورت مبارزه با قاچاق به خصوص در زمینه دان درشتا و قاچاق سازمان یافته تاکید کرده است. در همین گردهمایی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رقم قاچاق در ایران را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت معلوم است که سیستمی پشت قضیه است. او گفت با 20 میلیارد دلار قاچاق اقتصاد مقاومتی صورت نمی‌گیرد. و اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حملات اخیر در سوریه را که به کشته شدن چند ایرانی منجر شد سوء استفاده از حسن نیت ایران در برقراری آتش بس توصیف کرد. آقای شمخانی در گفتگویش با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه از سه منطقه‌ای که به تصرف مخالفان بشار اسد در آمده بود دو منطقه بازپس گرفته شده تاکید کرد که این حملات بی‌پاسخ نخواهد ماند. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر کشته و اسیر شدن شماری از نیروهای ایرانی در اطراف حلب منتشر شده. در ارتباط با مسائل سوریه با همکارم ایلیا جزائری از منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد. از طریق خط تلفن با ماستیلیا، درگیری در جنوب حلب بین نیروهای دولتی و متحدانش از یک طرف و شبه نظامیان مسلح از طرف دیگه از سر گرفته شده ظاهرا بر اساس خبرها. آیا خبرهای نهایی در این باره چی هست در حال حاضر؟
مهداد، در 24 ساعت گذشته بیش از 90 حمله هوایی به مناطقی در اطراف حلب صورت گرفته توسط جنگنده های ارتش دولتی سوریه. این حملات به طور مشخص در مناطقی در اطراف شهرک استراتژیک خان تومان صورت گرفته. این شهرک همون شهرکی است که چند روز پیش شبه نظامیان اسلامگرا جیش الفتح که متشکل هست از جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه و شماری از گروه‌های متحدش این حملات این منطقه رو هدف قرار گرفته، برای گویا نیروهای دولتی و متحدانشون دارن تلاش میکنن این شکست خودشون رو جبران کنن و بتونن خانتومان رو از شبه نظامیان مسلح بازپس بگیرن. هنوز شمار کشته شدگان درگیری های 24 ساعت اخیر از سوی هیچ طرفی اعلام نشده، اما شاهد اوجگیری درگیری ها در اطراف حلب هستیم و این میتونه دیگر مناطقی رو که آتش بس شاملش شده، مناطقی که تحت تصرف گروه های غیر از القاعده و داعش هست رو هم درگیر این جنگ بکنه.
ایلیا، از طرف دیگه در زندان مرکزی شهر حما خبر داریم که شورشی از طرف زندانیان این زندان صورت گرفته که بالا گرفته بود و ظاهرا گزارش‌هایی از توافق بین دولت و این زندانیا برای پایان دادن به این شورش منتشر شده.
درست اینطور که گزارش شده، شخصیت‌هایی از سران قبایل مختلف مداخله کردن برای پایان دادن به این بحران و به توافقی دست یافتن زندانیان و دولت سوریه که بر پایه اون تمام زندانیایی که در دادگاه ویژه تروریسم متهم شدن طی 4 ماه آزاد بشن. بعضی‌ها که در دادگاه دیگه محکوم شدن حکمشون کاهش پیدا بکنه، اونهایی که در دادگاه بدوی محکوم شده و هنوز پروندهشون نرفته به دادگاه تجدید نظر، برای نشون دادن حسن نیت اینطور که منابع مختلف میگن تا الان 25 زندانی از زندان آزاد شدن. توافق حاکی از این هست که زندانیانی که تلفن همراه دارن بتونن تلفن‌های همراه خودشون رو داخل زندان حفظ کنن و همچنین آب و برق دوباره به زندان بازگشته. این توافق هست که تا اینجا مفادش درس پیدا کرده. گویا شورش پایان یافته و در ساعت‌های آینده هم ممکن هست شاهد عقب نشینی نیروهای امنیتی و ارتش از اطراف زندان باشیم. دولت سوریه قول داده هیچ کدام از زندانیان سیاسی رو اعدام نکنه. اپوزیسیون سوریه میگه تمام خواسته‌های زندانیان از این شورش محقق شده.
خبر با اهمیت دیگه در ارتباط با سوریه که امروز منتشر شد، این نشستی است که قرار است در پاریس برگزار بشه. کشورهایی مثل عربستان سعودی و قطر و ترکیه از یک طرف با آمریکا و فرانسه نشستی قراره که برگزار بکنن. فکر می‌کنم تا این لحظه هم برگزار شده باشه. این نشست قرار بود صبح امروز برگزار بشه. چه خبر از این نشست؟
این که نشست تا کجا پیش رفته تا اینجای کار هنوز گزارشی در این باره منتشر نشده. فقط قبل از برگزاری نشست فرانسه اعلام کرد 2 مرکز تأسیس کرده، یکی برای مبارزه با تندروی و دیگری برای بازپروری افرادی که به دام گروه‌های تندرو افتادن. همزمان با این در این نشست عربستان سعودی، قطر، ترکیه، فرانسه، ایالات متحده، بریتانیا، اردن و ایتالیا شرکت می‌کنن و شاید وزیر خارجه آلمان هم به پیونده. قرار هست ریاض حجاب هماهنگ کننده کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون هم در نشست حضور پیدا کنه. هدف از این نشست، مهرداد، ارائه پیشنهادی برای از سرگیری مذاکرات صلح ژنو هست از سوی شرکت کنندگان. اما اپوزیسیون سوریه گفته در درجه اول میخواد مسئله آتش بس و همچنین پایان دادن به محاصره مناطق محاصره شده و رساندن کمک‌های بشردوستانه رو به بحث بگذاره.
متشکرم ایلیا جزایری از خاورمیانه با ما همراه بود. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لندن.
هنوز اون احترام لازم رو به کتاب قائل نیست. خیلی از موضوعاتی هم هستن که خط قرمز جمهوری اسلامیه.
این کتاب ها بدون مجوز و بدون سانسور چاپ شدن.
لحظه آخری که من میومدم شب آخر، من تا 6 صبح داشتم رمان مینوشتم.
مشکل ما در چیزهای دیگه هسته.
من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مروری بر فیلم‌های رخشان بنی اعتماد عنوان برنامه است که این روزها در سینمای مؤسسه فیلم و ویدیوی شهر برلین به نام آرسنال جریان دارد. این برنامه با حضور خانم بنی اعتماد افتتاح شد و تا دو هفته دیگر شماری از فیلم‌های داستانی و مستند این سینماگر سرشناس ایرانی همراه با بحث و گفتگوهای متعددی اکران خواهد شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
تشکر میکنم از همه هیئت داور. سینما زبان مشترک همه ملت هاست. فکر میکنم که این هدیه با ارزش از جشنواره بسیار معتبر ونیز هدیه فوق‌العاده‌ای هست برای دوستداران سینما و تماشاگران ایرانی فیلم قصه ها.
این بخشی از سخنان رخشان بنی اعتماد کارگردان سرشناس ایرانی است که پس از دریافت جایزه از 71مین جشنواره جهانی ونیز بیان کرد. فیلم قصه ها ساخته خانم بنی اعتماد در این فستیوال فیلم نامش برنده شد. رخشان بنی اعتماد 62 سال دارد و 29 سال پیش با ساخت فیلم خارج از محدوده کارگردانی فیلم های بلند را آغاز کرد. برای نگاهی به آثار این بانوی هنرمند، مؤسسه فیلم و ویدیوی شهر برلین به نام آرسنال از جمعه پیش حرکتی را در سینمای این مرکز راه اندازی کرده. در این برنامه 6 فیلم داستانی و 2 فیلم مستند از ساخته‌های رخشان بنی اعتماد در طول 3 مرحله از زندگی هنری او همراه با بحث و گفتگو به نمایش در می‌آید. یکی از این فیلم‌ها نرگس نام دارد که 25 سال پیش ساخته شده و 3 شخصیت داستانی آن، عادل، آفاق و نرگس، کار اصلیشان دزدی و سرقت است.
بی پدر، حالا دیگه نصف شبی منو ول میکنی میری؟ فکر نکردی اگه گیر بیفتم چی؟ کور خوندی بتونی منو سیاه کنی؟ بده اینا.
میخواین الان شنگ را بندازین بریم بیرون ها؟ انقدر برو بیا همین؟
خوبه خوبه بازارگرمی نکن تو سر مال بزنی؟
تکلیف روشن کن، من با کی طرفم؟ من با آفاق معامله نمیکنم.
درک، بده ببینم.
در فیلم نرگس، فریما فرجامی، ابوالفضل پور عرب، عاطفه رضوی و رضا کرم رضایی بازی کردند. به انگیزه برنامه مروری بر آثار رخشان بنی اعتماد در شهر برلین، شماری از روزنامه‌های آلمان هم از جمله تاگس شپیگل به شخصیت و نگاه این کارگردان به سینما پرداخته و نوشته رخشان بنی اعتماد به عمق مسائل اجتماعی ایران فرو می رود و هر بار نمونه از این مشکلات را به تصویر می کشد. یکی از این فیلم ها زیر پوست شهر نام دارد که در آن از فقر، اعتیاد، قاچاق، دختران فراری، ازدواج های ناموفق و فرار از ایران گفته شده.
آقا احمد رفت شهریار بار ببره، گفت اینا تنها نباشن بیان اینجا.
کتکش که نزده
زن و شوهرم، امشب دعوا میکنم، فردا قربون صدقه هم میرن.
پاشو از این خونه بذاره بیرون، قلم پاشو خورد میکنم.
مگه از رو جنازه من ردچیل بذارم این آلونک رو بفروشی؟
میخوام این ویزای سگ مصبم بگیرم، یه سال 4 تا این خونه رو برات میخرم.
علاوه بر فیلم زیر پوست شهر و نرگس، طی 3 روز گذشته فیلم قصه ها تازه ترین ساخته رخشان بنی اعتماد هم در سینمای مؤسسه فیلم و ویدیوی شهر برلین به نام آرسنال نشان داده شده. قصه ها بدون مجوز در ایران ساخته شده و به این خاطر نمایش آن در فستیوال ونیز با مخالفت شدید وزارت ارشاد روبرو شد. در این فیلم هم بر چند مسئله اجتماعی در ایران از جمله اعتیاد مکس شده.
چه بوی سیگاری هم میدن اینا؟ روم سیاه خانم جون، نگفتم شوهر دارم، 3 ماه خودم رو گم و گور کردم، به بچه هم نگفتم، جون به لبم کرده، 10 بار بردمش تحجل، در همسایه برام آبرو نذاشته، میگیرتم به باد کتک، تا رو خدا ردش کنیم بریم. معتادی چه میدونستم چیه؟ به خدا اگه بخواد به زور ببرتم همینجا خودم آتیش میزنم.
برنامه مروری بر آثار رخشان بنی اعتماد از روز جمعه پیش با حضور این کارگردان در سینمای آرسنال در برلین گشایش یافته. روزنامه آلمانی تاگس شپیگل از رخشان بنی اعتماد به عنوان بانوی اول سینماگران زن در ایران یاد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مرور فیلم‌های رخشان بنی اعتماد در برلین فرصت خوبی است برای ایرانیان این شهر و علاقه‌مندان در شهرهای نزدیک برلین که سری بزنن و آثار درخشان خانم بنی اعتماد رو در این فرصت ببینن در کنار همدیگه یک جا در واقع برخی از بهترین آثارش رو. در ساعت 16 و 15 دقیقه به وقت تهران هستیم، با من مرشاد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.